و شهروند این کلان شهر هستید، هر زمانی که ایجاب میکنه به زیارت این بزرگ مرد و این محدث بزرگ بروید و زیارت کنید حضرت عبدالعظیم حسنی رو. با رسیدن به ساعت 8:30 برنامه بعدی رو آماده پخش کرده ایم با عنوان بیقاب بینقاب.
بیقاب بینقاب این برنامه بررسی نقش مراکز مطالعاتی غرب برای تداوم جنگ نرم علیه ایران. دشمنی آمریکا با مردم ایران محدود به دوران گذشته و اقداماتی نظیر استعمار غیر مستقیم کشور در کودتای 28 مرداد، حمله نظامی به طبس، کودتای نقاب، اعمال تحریم‌های ظالمانه، سازماندهی و هدایت مخالفان نظام، استقرار پایگاه‌های نظامی در کشورهای دست نشانده منطقه به منظور آمادگی برای حمله به ایران، تحریک و همکاری با نیروهای بعث در جنگ تحمیلی و بسیج امکانات لوجستیکی متعدد علیه ملت ایران نمی شود. با نگاهی به تاریخ شکلگیری و تحرکات این دولت استکباری متوجه این حقیقت عیان می شویم که آمریکا منتظر فرصتی است تا در بزنگاه‌های مختلف و در راستای دستیابی به منافع خیش به کشورهای مختلف لشکرکشی کرده و با خوی استکباری خود بر آنها مسلط شود. اقدامی که تاکنون به کشتار و آواره شدن صدها هزار انسان بیگناه منجر شده است. پایمردی بی‌سابقه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران علیه سیاست‌های استعماری و استبدادی آمریکا باعث شد تا بر عمق کینه سناتورهای آمریکایی علیه ایران افسوده شود که این موضوع صراحتاً در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا ذکر و عنوان شده است: آمریکا در جهان با چالشی بزرگتر از ایران روبرو نیست. در این سند به نگرانی‌های مختلف آمریکا در خصوص ایران مانند مسئله هسته‌ای، حمایت از تروریسم، تهدید رژیم صهیونیستی و دیگر اتفاق‌ها اشاره شده و آمده است: این نگرانی‌ها زمانی رفع می‌شود که حکومت ایران با اتخاذ تصمیمی راهبردی سیاست‌های خود را تغییر دهد. این هدف غایی سیاست آمریکاست. اما استقلال طلبی و برائت آشکار نظام جمهوری اسلامی ایران از این سیاست‌ها باعث شد تا ابعاد توطئه‌های آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی از جنگ سخت فراتر برود، چرا که برای آمریکا مسجل شد که حکومت اسلامی ایران با پشتوانی مردمی خیش موانع را کنار زده و از میدان نبرد سربلند بیرون آمده است. پس با اتخاذ شیوه های ایزایی به شرارت ها و توطئه های خود افسوده و در موج جدید ددمنشی علیه ملت ایران با فضاسازی سیاسی، تبلیغاتی، جنگ روانی و اختصاص بودجه های کلان به مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و ریشه های فرهنگی و فکری نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده و این بار در قالب جنگ نرم به تهاجم خود علیه نظام جمهوری اسلامی تداوم داد. خانم دکتر سمانه اکوان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بررسی نقش مراکز مطالعاتی غرب در تداوم جنگ نرم علیه کشورمان.
ببینید، معمولا مراکز مطالعاتی غرب و به خصوص آمریکا با وجود اینکه مطرح میکنن که ما بر اساس علوم روز، نظریه ها و تئوری های حالا به خصوص روابط بین الملل، حقوقی، حقوق بین الملل و سیاست صحبت میکنیم، اما معمولا یک گایدلاین ها یا در واقع یک سرفصل هایی دارن برای پیشبرد سیاست غرب در قبال ایران و پیشبرد اون ارزش های غربی که حالا از نظر خودشون مطرح هست در قبال مسائل مرتبط با منطقه ما و هر منطقه‌ای. یعنی ببین اگر سیاست‌های یک دولت به خصوص در ایالات متحده تدوین میشه توسط اون دولت و توسط اندیشمندان اون حوزه سیاست خارجیشون، معمولا این سیاست‌ها به سازمان‌های مطالعاتی، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها راه پیدا می‌کنه و دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها معمولا همین‌ها رو به صورت نظریات علمی مطرح می‌کنن، گسترش میدن و بحث میدن. و خب به خاطر اینه که دقیقاً بودجه‌هایی که می‌خوان بگیرن هم از سازمان‌های یا مرتبط با دولت یا سازمان‌هایی که دارن اون دولت رو سپورت می‌کنن از لحاظ مالی. مثلا اگر یک دولتی رو آیپک ها یا مثلا سازمان‌های صهیونیستی دارن حمایت می‌کنن، از اون طرف اونا تنها به اون دولت یا به اون شخص رئیس جمهور کمک نمی‌کنن، کمک‌های مالیشون رو وارد دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و سازمان‌های مطالعاتی هم می‌کنن. معمولاً این کارها به صورت سفارشی انجام میشه، مگر اینکه اون سازمان اصلا کلاً برای این بنا شده باشد که بخواد ارزش‌های غربی رو ترویج کنه، مثل بنیاد دفاع دموکراسی‌ها که این اصلا کلاً بنیاد دفاع از صهیونیسم جهانی هست. به همین ترتیب وقتی که جریان منابع مالی و جریان اندیشه‌ای وارد این اندیشکده و مراکز مطالعاتی میشه، از اون طرف هم کسانی رو برای مطالعه و اندیشه انتخاب میکنن که این گزارش‌ها و این نظریات به قول خودشون علمی رو به سطح جهانی منتشر کنن که در همین راستا باشن. سازمان‌های مختلفی هست، اکثر اندیشکده‌های آمریکایی هر کدومشون بنا به این که اون منابع مالیشون رو از کجا میگیرن، برخی از پنتاگون میگیرن، برخی از خود دولت میگیرن، برخی کمک‌های مالی هست که گفتم سازمان‌های آیپک یا سازمان‌های حمایت از صهیونیسم دارن به اونها کمک میکنن، برخی از سازمان‌ها هم هستن که تحت از کشورهای خارجی کمک مالی دریافت میکنن برای اینکه سیاست‌های اونها رو ترویج کنن. مثلا ما دانشگاه کم نداشتیم که مثلا از امارات یا عربستان پول گرفتن برای اینکه سیاست‌های امارات و عربستان رو در آمریکا تقدیم بکنن و اونها رو به صورت مقالات علمی منتشر بکنن، که حتی خود آمریکایی‌ها از این موضوع خیلی نگران بودن. قطر هست، امارات هست، عربستان هست، گاهی اوقات وارد سیستم حتی قانونگذاری هم میشه و وارد مرکز در واقع مطالعات، پژوهش‌ها و تحقیقات کنگره آمریکا هم میشه و بعد از اون به دست نماینده‌های کنگره میرسه و با لابی‌هایی که دارن اینها تبدیل حتی به سیاست‌های سیاست خارجی آمریکا هم میشه. بنابراین اینها رویه‌هایی هست که وجود داره و معمولاً اگر کسی بخواد حرفی خلاف این سیاست‌ها بزنه، چون منابع مالی در اختیارش قرار نمیگیره، به شدت از لحاظ سیاسی تحت فشار قرار میگیره، هیچ کدوم به سمت چنین مطالعاتی نمیرن. شما نمیتونید مؤسسه‌ای رو پیدا بکنید در آمریکا که داره در مورد در واقع استعمارگری تحقیق میکنه، استعمارگری به شیوه‌های نوین، چیزی هست به نام استعمارگری ذهن که برای کشورهای جهان سوم به کار میره و کشورهایی که قبلا تحت استعمار غرب بودن، که میگه الان دیگه اینها به صورت ذهنی تحت تاثیر قرار میگیرن، نه اینکه واقعا استعمار وارد اون کشور بشه و اون کشور تصرف کنه یا استعمار رو در اون کشور پیاده بکنه. و وقتی کسی بخواد از این مسئله صحبتی بکنه، نه مقاله‌ای میتونه منتشر بکنه، نه مؤسسه‌ای میتونه ازش حمایت بکنه، بخاطر اینکه در راستای سیاست‌های غربی نیست. این سیاست‌ها توسط چه کسایی تعیین میشه؟ معمولاً توسط خود سیاستمدارا و معمولاً توسط کسایی تهیه میشه که خودشون اندیشمندان این حوزه هستن و وظیفه‌شون پیشبرد سیاست‌های غرب در کل جهان هست. افرادی هستن که به دلیل شهرتی که تو عرصه مخصوصا بحث سیاست خارجی است، تو بحث سیاست خارجی مطرح هستن، میان تا کسانی هستن که میان بحث‌های اینا رو در ترویج میدن. حرفایی که کیسینجر مثلا از 10 سال پیش میزد تا به الان، از چندین سال پیش میزد، از ماجرای مثلا نیکسون، از زمان دولت نیکسون میزد تا الان و سیاست خارجی تبیین میکرد، هنوز هم توسط مؤسسات مطالعاتی، حالا چه وابسته به دولت آمریکا و چه غیر وابسته، داره دنبال میشه. سیاست هایی که مثلا امثال کیسینجر، امثال جوزف نای، اینها برای مثلا روابط آمریکا و چین در نظر میگرفته، هنوز داره توسط مؤسسات مطالعاتی مختلف همونها ترویج پیدا میکنه و معمولا اجازه نمیدن که چیزی غیر از این ترویج پیدا بکنه در کل دنیا. سیاست ها رو اینطوری مطرح میکنن که بتونن از اونها هم نظریه علمی در بیارن که کل دنیا بره به سمت این که این نظریه ها رو تبیین بکنه و این نظریه ها رو ترویج بده، و هم یک خط راهنما یا گایدلاینی مشخص میکنن که خب پس غیر از این رو هم دیگه از این پس نمیپذیریم.
در نظر گرفتن بودجه‌های کلان برای مقابله و ضربه زدن به جمهوری اسلامی یکی از راهبردهای اتخاذ شده در این خصوص است. نگاهی به بودجه‌های مسبب سنای آمریکا در 5 سال گذشته گویای آن است که در سال پیش از 100 میلیون دلار برای گسترش دموکراسی در ایران، 55 میلیون دلار برای جنگ نرم با ایران و میلیون‌ها دلار برای نفوذ در ایران، مقابله با فیلترینگ سایت‌های ضد ایرانی، تحریک قربانیان سانسور در ایران، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام برای براندازی نرم و شبکه سازی اینترنتی برای اختشاشگران بعد از انتخابات ریاست جمهوری، ارائه آموزش های لازم رسانه‌ای و کامپیوتری برای راه اندازی سایت ها جهت اطلاع رسانی و مبالغ کلان نیز به منظور بودجه تکمیلی مبارزه با ایران از طریق فعالیت های اینترنتی اختصاص یافته است. با وجود اینکه مراکز مطالعات، بنیادها و نشریه‌های غربی اعلام می‌کنند که مراکزی کاملاً غیر انتفاعی و مستقل هستند و هیچ وابستگی به دولت‌ها ندارند، اما در عمل وابسته به سیاست‌های اعلامی نظام سلطه هستند و منابع مالی آنها توسط دولت آمریکا و سرمایه‌داران یهود تأمین می‌شود. از همین رو باید سیاست‌های کاریشان را بر اساس توصیه و تصمیم‌سازی دولت‌ها تنظیم کنند. بنابراین عجیب نیست که به عنوان یک موضوع بسیار مهم برای دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی به شمار می‌روند و فعالیت‌هایشان در راستای تأمین منافع آنهاست. با مطالعه‌ای در عملکرد این مراکز به راحتی می‌توان ردپای آنها را در اختشاشاتی که در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است ردیابی کرده و برنامه‌های هدفمند مراکز مطالعاتی وابسته به تاهای فکر اپوزیسیون را در مقاطع مختلف قبل از آشوب، حین آشوب و پس آشوب مشاهده کرد. بنابراین جایگاه و اهمیت مراکز مطالعات بر کسی پوشیده نیست و مسجل شده که این مراکز نه فقط صرفاً به عنوان یک مرکز اندیشه ورز در کنار سیاستگزاران ایفای نقش می کنند، بلکه به عنوان بازوی تصمیم ساز و تصمیم گیر فعال هستند. آقای دکتر فؤاد ایزدی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و بررسی نقش‌آفرینی مراکز مطالعاتی و بنیادهای اندیشه‌ورز غربی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر علیه کشورمان.
ببینید، به نظرم شما یه مثلثی رو باید فرض بکنید. یک ضلع این مثلث سیاستمداران هستند که به حال به کشور غربی به ویژه آمریکا منابع مالی انتخابات مربوط به این سیاستمداران رو اون 1% جامعه، قشر ثروتمند جامعه پرداخت میکنن. از این جهت سیاستمداران در غرب، در آمریکا به ویژه، وابسته به ثروتمندای جامعه هستن، یعنی خودشون میلیونر باشن به دلار یا وابسته به میلیونرها باشن. منتها زمانی که این فرد انتخاب میشه نمیتونه بگه که من فلان رأی رو دادم یا فلان تصمیم رو گرفتم به خاطر اینکه از فلان لابی، از فلان فرد ثروتمند پول گرفتم. این خب خوب نیست و چه خوبی نداره. از این جهت اینجا نقش اندیشکده ها برجسته میشه. همون ثروتمندان، همون لابی ها، همون محیط‌های ذی نفوذ اندیشکده هایی رو هم تأسیس میکنن و یک وجهه کارشناسی و علمی میدن به سیاست هایی که میخوان توسط سیاست مداری که از اونها پول گرفته اجرا بشه. از این جهت سیاست مدار میتونه ارجاع بده تصمیمش رو به نظر فلان اندیشکده و از این جهت توجیه بکنه کاری رو که داره انجام میده به خاطر وابستگی مالی که داره. ما داریم پژوهش این حوزه که در 94% از مواردی که فردی انتخاب شده برای صندلی کنگره در آمریکا، در 94% از موارد نسبت به رقیبش بیشتر هزینه کرد. یعنی پول حرف اول رو میزنه. اگر کسی نتونه اون پول رو جمع بکنه برای رقابت انتخاباتی، احتمال پیروزی 6% میشه. این وابستگی به پول سرمایه‌دار در نهایت وابستگی ایجاد میکنه به اون اندیشکده ای که اون سرمایه‌دار داره از اون اندیشکده حمایت میکنه. این نکته اول. نکته دوم، ضمن اینکه نکته اول بنده به نظرم درست بود، نباید نقش اندیشکده ها در آمریکا نه خیلی زیاد بشه نه خیلی کم بشه. از این جهت ما داریم فردی رو که وارد صحنه سیاسی شده، سیاستمدار شده، ولی به هر اندیشکده گوش نمیکنه. از این جهت یک وزن تخصصی اینجا نیازه که شما متوجه بشید در بین صدها اندیشکده‌ای که وجود داره تو این کشورها کدوم سیاستمدار به کدوم اندیشکده وابسته هستش. بعضی وقتا اگر این وزن کارشناسی نباشه مخاطب دچار اشتباه میشه، یعنی اندیشکده‌ای رو خروجش رو مطالعه میکنه به این ذهنیت میرسه که فلان سیاستمدار قراره فلان کار رو بکنه و این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اون اندیشکده اصولا رابطه نزدیکی به اون سیاستمدار نداشته.
بنابر آمار موثق، آمریکا و انگلیس دارای بیشترین مراکز مطالعاتی و بنیادهای اندیشه ورز هستند و این مراکز علاوه بر مواردی که به آنها اشاره شد، اسناد بالادستی کشورها و حتی معاهدات را به رشته تحریر در می‌آورند. مسئله‌ای که در برجام شاهد آن بودیم که چگونه با توجه به ملاحظات مختلف حق ملت ایران را نادیده گرفته بودند. آمریکا در سند اخیر امنیت ملی خود موسوم به سند امنیت 2023 از 4 کشور به عنوان تهدید نام برد و چین را به عنوان تهدید اصلی و ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان تهدیدهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر به 48 صفحه این سند نگاه شود، دقیقاً همان خروجی مراکز مطالعات و مقالات بنیادها و طول سالهای اخیر علیه 3 کشور ایران، روسیه و چین قابل مشاهده است. همین مراکز با وجود ادعای استقلال اما به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بنیادها و صهیونیسم وابسته هستند و ردیف بودجه مشخصی در سازمان و نهادهای آمریکایی و صهیونیستی دارند. آقای دکتر مهدی رحمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
ببینید، یه نکته‌ای که من بخوام خدمتتون عرض کنم به صورت کلی، ما در امریکا، در ایالات متحده امریکا، یک وابستگی عمیق و شدید و یک وابستگی شاید ناگسستنی بین سیستم یهود با سیستم قوه مجریه و قوه سیاستگذاری امریکا وجود داره و شاخص‌ترین شما میتونیم کمیته امور عمومی امریکا و اسرائیل که به عنوان آیپک شناخته میشه، یکی از قدرتمندترین و شناخته شده ترین سازمان یهودی و آمریکایی هستش. این کمیته و این سازمان در درون امریکا که وابستگی شدیدی از یهودی ها و به خصوص صهیونیستی هست، مسئولیتش مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگ کردن فعالیت اکثر سازمان های یهودی در امریکاست. یعنی نقش اساسی که این سازمان یا این کمیته داره در هماهنگ کردن سیاست های امریکا با منافع صهیونیسم هستش. خب اگر ما این واقعیت اجتناب ناپذیر رو بپذیریم و نفوذ این آیتک رو ما تا به حدی و به اندازه‌ای در نظر بگیریم که یک نفوذ فوق‌العاده‌ای در قوه مجریه ایالات متحده امریکا داره، شاهد خواهیم بود که صهیونیسم، پول، سیاست، یک اهرمی هستند در سیاست‌های ایالات متحده امریکا. خب این قاعده کلی رو داشته باشیم. حالا میریم سراغ اندیشکده‌هایی که شما فرمودید. اندیشکده‌ها هم به عنوان یک قوه چهارمی در ایالات متحده آمریکا مد نظر هستند. یعنی در کنار 3 قوه مجریه و مقننه و قضایی که هستش، یک قوه دیگه‌ای که پلی به عنوان رابط بین سیاستمداران و دانشگاه‌ها هستن. یعنی تفکرات تئوری و آکادمیک دانشگاه‌ها را بررسی می‌کنن و به عنوان یک قوه اجرایی در خدمت سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی قرار میدن. خب اینها وابستگی‌هایی که وجود داره. از طرف دیگه منافعی که امریکا محافظ اون هست در منطقه غرب آسیا و اسرائیل را، رژیم قاسب را، این رژیم نامشروع را در منطقه خاورمیانه از هر جهتی حمایت میکنه. این پیوستگی ها که در عمق استراتژیک و عمق سازمان یافته نظام اجرایی و نظام اندیشه ورزی سیستم ایالات متحده امریکا وجود داره، این وابستگی بیانگر این هستش که منافع یهودیان در سیاست ورزی های امریکا همیشه تأمین میشه. این تأمین به صورت سازمان یافته هست.
استفاده از بهانه‌های حقوقی و سیاسی برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران، شناسایی خلأهای اقتصادی برای تشدید تحریم‌های اقتصادی، بانکی و صنعتی، معرفی اهداف نظامی و امنیتی، تعیین خطوط عملیات روانی برای رسانه‌های معاند و شبکه‌سازی از طریق ارتباط با جریان‌های سیاسی و چهره‌های مشهور داخل کشور از مهم‌ترین کارویژه‌های این مؤسسات است. آمریکا بیش از 2700 اتاق فکر و اندیشکده به عنوان بازوی مطالعاتی و مشورتی دارد که هر کدام از آنها در جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل، بررسی و تطبیق موضوعات تخصصی مربوط به خود شهره هستند و فعالیت‌هایشان را به بحث و بررسی مسائلی نظیر تحریم‌ها، مباحث حقوق بشری و سناریوهای جنگ نظامی متمرکز کردند.
بیقاب بینقاب برنامه‌ای بود که شما عزیزان به مدت 21 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانید که ایران نشست من است، ندانید که ایران
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان عالمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایران هم میراث نور و صدا، تاریخ هم ای خاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز پنجم اردیبهشت مصادف است با سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس که این اتفاق در سال 59 رخ داد. عملیات پنجه عقاب در ایران، معروف به عملیات طبس، نام عملیات نظامی بود که توسط نیروی دلتای ارتش ایالات متحده در پنجم اردیبهشت برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در سفارت ایالات متحده در تهران انجام شد. این عملیات نخستین تجربه عملیاتی نیروی دلتا بود. به همین مناسبت ارتباطمون برقرار شده با همکار محترممون جناب آقای وحید اللهی از خراسان جنوبی. آقای اللهی سلام، روزتون بخیر.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب عطاری و شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. میخواستیم ببینیم برنامه هایی که امروز قطعا در صحرای طبس در حال برگزاری است به مناسبت این شکست حمله نظامی آمریکا، شما چه گزارش رو آماده کرده اید؟ میشنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم که دقیقاً 44 سال از این واقعه داره میگذره. به عبارتی 5/2/59 بالغ بر 44 ویژه برنامه در صحرای طبس که الان من در این محل حضور دارم برگزار شده. 120 کیلومتری طبس هست و در شرق طبس واقع شده و 250 کیلومتری شهر یزد. خدمتتون عرض کنم که اینجا تجهیزات و بقایای به اصطلاح اون آمریکایی ها که اینجا شکست خوردن به نمایش گذاشته شده. موزه استکبار ستیزی به عبارتی لقب گرفته و خب زائرین و مسافرین و مجاورینی که قصد رفتن به مشهد رو دارن اتفاقا میتونن بیان و از نزدیک این محل رو بازدید کنن. اما همونطور که خدمت شما گفتم ویژه برنامه‌های خاصی در چنین روزی انجام میشه. روز گذشته اشاره کنم که در طبس که چهارمین حرم اهل بیت، حرم حضرت حسین بن موسی کاظم علیه السلام رو داره، مردم ابتدا نماز شکر میخونن و با فریاد مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل آماده میشن برای حضور در این ویژه برنامه که در حال برگزاریه. امروز ما در شهر طبس مهمان بسیار مهمی داریم که سخنران مراسم هستن، جناب آقای سردار سلیمانی رئیس بسیج مصرفین کشور، سازمان بسیج مصرفین کشور که سخنران این مراسم هستند. در فواصل این برنامه از خود شهر طبس، از شهر یزد، دوچرخه سواران، کبیر نوردان به صورت گروهی قصد حضور در این مراسم رو دارن و خب همونطور که در صحبت هم اشاره کردم یک مسجد اینجا بنا شده که به نام شکر نامگذاری شده، میان و بعد از به اصطلاح مراسمی که برگزار میشه اینجا به اصطلاح نماز شکری هم خونده میشه. من خیلی کوتاه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای جهانبخش ازم بوده شما که مدیر و رئیس موزه استکبار سکیزی که کنار من هستن، از روند ساخت این موزه هم برام بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم، اول تبریک میگیم 5 اردیبهشت ماه یوم الله شکست مفتزانی آمریکا در صحرای طبس رو به همه ملت شریف ایران. موزه بین المللی استکبار سکیزی صحرای طبس الحمدلله عملیات اجراییش در سال 1400 شروع شد، عملیات فونتانسان به اتمام رسیده، عملیات اسکلت هم در حال انجام هست. به حول قبیل امسال 40 میلیارد براش قرارداد بسته شده که تا حالا 10 میلیاردش پرداخت شده و شما امیدواریم بعد از چون بیده در طبس کار اجرایی 6 ماه هم بخواد گرمان امکان پذیر نیست. پیشرفت پروژه ما الان در حدود 35-40% هست. اگر انشاءالله به حول قوه الهی اعتبار برسه امیدواریم ظرف 2 سال آینده انشاءالله بشه. تا
جانبخش داخل این موزه قرار چیا باشه؟ باز
3700 متر بنا داریم، سالن های بزرگ و هست، تمام آثار و بقایای جنایت آمریکا و صهیونیسم حالا بین اینکه حالا حکمایی که مثلا در خلیفه زده شد باقی مانده مال ماشینی که شهید سردار قاسم سلیمانی به صورت از شهدای هسته‌ای ما، عملیات ترورهایی که برای انجام همه اینها بقایا میاد داخل اینجا جمع آوری میشه. اگر بودجه برسه تا 2 سال آینده.
خدمت شما عرض کنم جناب اثری که همونطور که صحبت کردم با جناب جهانبخش رئیس موزه استکبار سکیزی شهرستان طبس هستن، من خودم نمیدونستم قرار اینجا تجهیزاتی که بالاخره از سایر شکست‌های دشمنانمون هم در کشور باقی مونده اینجا به نمایش گذاشته بشه. واقعا ارزشمند خواهند بود. نهایتاً من امیدوارم دوستانی که صدای من رو شنیدن حتما این فرصت رو اگه پیدا کردن و مسیرشون افتاد به سمت طبس، از کردم 250 کیلومتری یزد هست و سر 20 کیلومتری طبس، حتما در اینجا وایستن لحظاتی رو و جلوه شکست آمریکا در صحرای طبس رو حتما به نظاره بینشینم که خالی از دود نخواهد. باز هم تشکر میکنم از شما جناب اثری.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم جناب یلدایی. من داشتم فکر میکردم اگر آمریکا عقلانی فکر میکرد پس از این شکست مفتزهانه در صحرای طبس 44 سال پیش دست از این شرارتاش بر میداشت، ولی متاسفانه این هنوز داره مسیر خودش رو میره. آمریکا هنوز مسیر خودش رو میره که البته اشتباه هم میکنه، ولی خب به این اشتباهش هم اقرار کرده، ولی باز هم داره ادامه میده. مشکلی نیست، باز هم ادامه بده، ما تا آخر ایستاده ایم.
بله.
خیلی متشکرم جناب یلدایی، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شما خداحافظ.